خب با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز ساعتی با چلسی، با بخش دوم اپیزود جدید پادکست ساعتی با چلسی در خدمت شما هستیم. ما بخش اول در مورد لمپارد و نقاط قوت و ضعفش، آنچه که بر چلسی توی این 18 ماه گذشت صحبت کردیم، ودایی داشتیم با لمپارد و الان یه سلامی بکنیم به توماس توخل، 17امین مربی چلسی زیر نظر آبراموویچ و اولین مربی آلمانی تاریخ باشگاه چلسی. ارفان، چون در مورد توخل یه میزان در مورد، یعنی به اندازه یکی دو دقیقه تو اپیزود قبلی صحبت کردیم، من ادامه همون بحث رو با تو ادامه میدم. توخل اصولا چطور مربی؟ یعنی از همین اول بریم سر اصل مطلب، توخل اصولا چطور مربیه؟ چون الان بازی وولورهمپتون رو هم دیدیم، یه مقدار یه چیزایی دستمون اومده. اصولا چطور مربیه؟ مربی هست که علاقه به مالکیت داره آیا؟ یا مربی هست که مثلا شبیه کلوپه؟ به طور مثال چی انتظار داشته باشیم از توخل؟
اپیزود قبلی اون سگ بدنسازه بودم، این اپیزود اون سگ لاغرم. اونجا میگفتم توخل نیاد، اینجا دیگه اومده. دیگه اتفاقیه که افتاده. باز
ببین این ربطی به تو نداره، این کلا ما پادکستمون همین جوریه کلا. یعنی همین الان ما میگیم، همین الان تو این اپیزودی که داریم ضبط میکنیم بگیم تو خیلی خوب کار کرده، دستش درد نکنه، ایشالله بمونه، دو هفته دیگه سه هفته دیگه میبینی حاشیه دورش ایجاد میشه، اخراجش میکنن. این خیلی ما این به قول این جغدشوم پادکستمون هست، ثابته. ولی حالا بگو ببینم چی انتظار داشته باشیم از تو خیلی.
به صورت کلی بخوایم یه چیزی در مورد توخل بگیم، اینه که علاقه به کنترل جریان بازی داره، نه صرفا مالکیت. اون جریان بازی میخواد تو دستش باشه. مربی ترسوی نیست، مربی خیلی شجاعی هم نیست، بی‌محابا بخواد تیمش جلو بکشه. یعنی جلوی رئال مثلا میبینی که بازی برگشتش رو تو مرحله گروهی که با هم بودن سیستم رو 4-2-3-1 میکنه، محتاط تر بازی میکنه. یا تو سیستم سه دفاعی که میچیده گوره رو روی خط عقب‌تر میاره، هافبک بازی میده، هافبک دفاعی که متمایل به چپ باشه بازی میده. از اینجور کارا انجام میده که تیمش محتاط باشه. پاریسش رو من خیلی ملاک نمیدونم، به خاطر اینکه نوع مدیریت پاریس به شکلیه که یک سری بازیکن میخرن میدن دستت، میگن با همینا باید کار کنی، آپشن زیادی برای خرید برات باز نمیذارم. پاریس باشگاهیه که یه مبلغ سنگینی برای امباپه و نیمار هزینه کرده و بقیه تیمش رو میخواد مفتی ببنده. یعنی اصلا براش اهمیتی نداره که تو دفاع راست میخوای، دفاع چپ ما چی میخوای. میگه ببین من امباپه و نیمار رو برات خریدم، بقیه رو حالا شده از آکادمی، از سر جوب، از سوپری سر کوچه آف خورده تو فروشگاه، هر جوری شده جور کن، فقط پر کن دیگه، من لیست تو خودت پر کن، این دوتا رو تو داری دیگه، باید نتیجه بگیری. چلسی اینجوری نیست. چلسی هم به ساری میزانی فرصت داد، هم به کنته میزانی فرصت داد، هم به لمپارت همینطور. نمیگم به صورت 100% فراهم میکنه هر چیزی که مربی بخواد رو، ولی آلترناتیوش رو فراهم میکنه. یعنی حداقل تو بازیکن قرضی میدونیم هست، تو از تو آکادمی گزینه میده. دورتموندش به نظر من خیلی خیلی بیشتر شبیه ما قراره بشه. تو دورتموند سیستم 4-2-3-1 بازی کرد، 4-1-4-1 بازی کرد، 3-4-2-1 هم بازی کرد. فعلا تو تیم ما، تو پادکست قبلی هم گفته بودیم، چون ضعف هافبک دفاعی داریم، سه دفاع بازی کردن یک نقطه قوت برا ماه. سه دفاعی که حالا جلوی وولور همتون چید، سه تا دفاع معمولا طبیعتا مثل تیم کنته بازی میده، جلوی این سه تا دفاع یک یا دو تا هافبک نگه دارنده بازی میده. تو دورتموند از هر دو نوع روش استفاده کرد، یا یک حالت پنزلی برای حفظ توپ تو عقب زمین استفاده میکنه، یا یک هافبک هولدر استفاده میکنه، یه لوزی عقب زمین تشکیل میده. و تفاوتش با کنته اینه که کنته دوتا هافبک عقب زمینش رو دو تا بازیکن فضا پرکن میذاشت و تو در آوردن تیم پرس کمک نمیکردن. بازی واتفورد رو چندین بار من گفتم تیم از پرس خارج نمیشد، اون بازی که باکایوکو اخراج شد توپ رو لو میدادن، کانته و باکایوکو مجبور به خطا بودن مجددن. ولی توخل عادت داره که وینگ بکاش رو بالا نگه میداره و با اون دوتا هافبکی که گفتم تیم رو از پرس میخواد خارج کنه. این یه مزیتیه که وینگ بک ها رو میتونه بازیکنهای فانتزی تر و نرمتری اصطلاحا بازی بده. لازم نیست بازیکن چخه رو بد بدن دو طرف بذاره. پولیشیچ از اودوی میتونه به صورت نامتقارن توی یه طرف استفاده کنه، طرف دیگه رو از بازیکنی مثل چیلول یا امرسون استفاده کنه. تو بازی رفت خیلی از بچه ها میگفتن که اودوی توانایی بازی کردن تو پست وینگ بک رو نداره، همچین استامینایی نداره که بخواد بازی کنه. ولی یه به صورت کلی به خصوص نیمه اول اگه هیت مپ ببینین از اودوی، با اینکه کلا میگم به هیت مپ معتقد نیستم، ولی اودوی یه گوشه سمت راست از خیلی از بازیکن‌ها جلوتر وایساده، بار دوندگی افتاد رو دوش سزار، یعنی سزار تا یه منطقه توپ رو میبرد میداد تحویل اودوی. اودوی عملا یه گوشه کمین کرده بود که بخواد به بازی عرض بده و از جناحین ارسال کنه. الان این سیستمی که ما داریم، یعنی جلوی وولفز داشتیم، مبتنی بر ارسال از جناحین بود. این سیستم کاملا مبتنی بر ارسال جناحین بود. ما با اینکه تو بازی‌های قبلی با تحت هدایت لمپارد ژیرو تو بازی بود، نمیتونستیم برای ژیرو ارسالی انجام بدیم، چون اصلا جریان بازی به سمت ارسال نمیرفت. موقعی که ابراهام تو بازی بود این جریان شکل میگرفت. تو این بازی با اینکه ژیرو داشت بازی میکرد و از جریان بازی خارج بود، ما 10 نفره جریان بازی تحت کنترلمون بود، توپ رو روون میچرخوندیم، خیلی ارسالای زیادی انجام دادیم. خب احتمال خیلی زیاد توخل شناختی رو بازیکنای وولورهمپتون یا سایر تیمای این شکلی نداره از خصوصیاتشون اینا. اگه این همچین سیستمی رو جلوی یه تیم آلمانی میچید نتیجه میگرفت، ولی خب میگم شناختی رو بازیکنای وولفز احتمال زیاد نداشته، نمیدونسته که تا صبح هم ارسال کنی اتفاقی قرار نیست برات بیفته. یه ترکیب نسبتاً ایستایی چیده بود، هم هاورتز هم زیخ هم کوواچیچ و جورجینیو، ولی به لطف تراوت اودوی ایستایی آزاردهنده نبود. یعنی اگه همین ترکیب سزار و آلونسو وینگ بک هایمون رو فرض کنی مثل کاری که لمپارد انجام داده بود، به جرات میتونستم بگم تو این بازی نتو و پودنس دو سه تا بهمون میزدن. تراوت این دوتا وینگ بک بود که ما رو نگه داشت، خصوصا اودوی که یه بارم تقریبا میشه گفت تیم رو نجات داد موقعی که رفته بود سمت چپ، خوب اومد عقب. در کل برای بازی اول با این که من میگم علاقه‌ای به سبک و مدل مربیگری توخل ندارم، برای بازی اول برام قابل قبول بود. آزادی نسبتاً خوبی برای هاورتز ایجاد شده بود، از اون شهر وظایف خسته کننده خارج شده بود. در کل میگم یه رضایت نسبی ازش دارم با اینکه من علاقه‌ای بهش ندارم.
خب مرسی ارفان. حالا باز دوباره برمیگم چون مطلب در مورد توخل و چیزهای ناشناخته یه مقدار زیاده. محمد صحبت از توخل میشه چون تو بیشتر از من هم در واقع بازی تیمای توخل رو دنبال میکردی، هم خود توخل رو یه مقدار بیشتر از من میشناسی. وقتی صحبت از توخل به میون میاد اصولا چند تا موردی که خبرگزاری هم در واقع صحبت کردن در موردش، حالا درست و غلطش رو نمیدونم، این که صرفا مربی میخواستن بیارن که آلمانی باشه، صرفا مربی بیارن که در واقع آلمانی زبان باشه، بتونه با ورنر بتونه با هاورتز مثلا صحبت بکنه. اینو تو اپیزود قبلی 15 دقیقه هم بچه ها امیرحسین اردلان اینا طبق همین خبر، طبق همین در واقع صحبت که خبرگزاری کرده بودن عنوان کردن. میخوام بدونم تا چه اندازه اینو درست میدونی و اصلا اصولا چرا رفتن سراغ همچی مربی که در واقع بشه اولین مربی آلمانی تاریخ چلسی، و چرا نرفتن سراغ گزینه های مثلا مثل دونم یه خورده گزینه های در واقع مطمئن تر دیگه، یه سری گزینه هایی که کارنامه پربارتری دارن مثل آلگری به طور مثال، چون آلگری هم زیاد لینک میشد. گزینه ای که در واقع کارنامه پربارتری داره، افتخارات بیشتری داره، مطمئن تره یه مقدار واسه شرایط فعلی چلسی. چرا رفتن سراغ مربی مثل توخل؟
مربی آلمانی شایان توی قسمت قبلی خیلی خوب توضیح داد که ساختار فوتبال آلمان به چه صورتیه. خیلی هم خوب اشاره کرد که چلسی خیلی تمایل داره به این مدل ساختار مدیریتی. این مدلی که باشگاه کار خودش رو انجام بده و مربی هم کار خودش رو انجام بده. ما از شناختی که از دنیای غیر فوتبالی هم داریم میدونیم که توی سازمان‌ها، توی نظام‌ها، شبکه‌ها آلمانی ها معمولاً به نظم و مقرراتی تر بودن معروف هستند نسبت به مثلا ایتالیایی ها. و خب چلسی هم به عنوان باشگاهی که تمایل داره به همچین سبکی علاقه‌مند شده بود به مربی هایی که توی بوندسلیگا کار کردن. مربی آلمانی نمیخواستن صرفا به خاطر اینکه بیاد مثلا با امثال هاورتس و ورنر بتونن با هم صحبت بکنن، بلکه اهداف بزرگتری بود، اینکه بتونن ساختارشون رو یه مقدار فرم بدن توی باشگاه چلسی. و خب یه گزینه ایدئال میتونست یه مربی باشه که توی بوندسلیگا قبلا کار کرده. بنابراین توخل هم به عنوان یک مربی آلمانی شناخت از باشگاه‌های آلمانی داشت، توی دورتموند و ماینز قبلا کار کرده و میدونه که باشگاه‌های آلمانی چجوری اداره میشن. و خب چلسی هم اگر همچین شیوهی رو بخواد پیش بگیره توخل آشنایی خواهد داشت دیگه، مثل مثلا مورینیو یا کونته نخواهد بود که بخواد هی توی کارهای مدیریت دخالت بکنه. هرچند خود توخل هم یک سری اختلافاتی داشته توی کارنامهش، اما خب به هر حال نسبت به گزینه‌های مثل آلگری حداقل از این نظر یه مقدار بهتر به نظر می‌رسیده از نظر باشگاه چلسی. و خب برای رد شدن گزینه مثل آلگری یا سیمونه میشه گفت که خب مدت هاست که مشخصه آبراموویچ میخواد که چلسی تهاجمی رو ببینه، چلسی رو ببینه که به تیم‌های مثل تیم‌های گواردیولا و کلوب مشابه نزدیک‌تره. و خب توخل یکی از این گزینه‌ها بود که هم در دسترس بود، هم نسبتاً یه رزومه قابل قبولی هم داشت نسبت به بقیه گزینه‌های آلمانی.
خوشایند، بحثی که محمد مطرح می‌کنه یه بحث مهمی هست. من می‌خوام بدونم توخل شبیه کدوم یکی از مربیایی هست که ماها، حالا من خودم به شخصه دارم میگم، توخل شبیه کدوم یکی از مربیایی که من میتونم بشناسم؟ یعنی ما قراره در واقع چلسی زیر نظر توخل شبیه چلسی ساری باشه آیا، یا مثلا قراره شبیه لیورپول کلوب باشه، مثلا شبیه دورتموند کلوب باشه؟ چون بحث گواردیولا و کلوب رو مطرح کرد محمد، میخوام بدونم که توخل قرار از نظر فنی شبیه، حالا نسبتاً شبیه چه مربی باشه؟ میخوام بپرسم که انتظار چه تیمی ها داشته باشم زیر نظر چه مربی که یه مقدار درکش برام ملموس سر باشه.
متوجه هم کلن رویه مربی سازی مکتب آلمان به شیوهیه که هر مربی که به سطح اول بوندسلیگا وارد میشه یا به واسطه بوندسلیگا به جاهای دیگه صادر میشه، اینها اکثرا صاحب فلسفه و صاحب نوع بازی هستن. یعنی آنچنان دست بر تقلید از مربی های همرده خودشون نمیزنن. منتها میگم با توجه به گفته های خودش فوتبالی که ارائه میده بکنم یه حالت الهامی از گفته فوتبال پپ و کلوب داره. حالا این رو محمد بکنم بهتر در جریان باشه، ولی میگم من از توخل انتظار یک فلسفه فوتبالی مولد رو دارم و خودش هم تو صحبتاش به این اشاره کرده که من شماتیک 3-2-5 رو، یک سیستم سه دفاعه غالب میبینم که به نظرم در آینده فوتبال بسیار قرار است که نقش داشته باشه، ولی آنچنان روش مانور به خصوصی نمیده، چون به من نشون داده که مربی به شدت منعطفیه، به شدت منعطفیه. یعنی اگر قرار باشه تاکتیکن به باز روی پلن ایش، 100% رویش خواهد کرد، رو پلنای بی و سیش، و با اون ذهنیت پوزیشنالی که از توخل میشه بهش به عنوان مثال الگو نمیدونم چی قرارش داد، به شدت میتونه واسه حریف هایی که به لحاظ ذهنیت تاکتیکی پیروزن روزنه نفوذ پیدا بکنه. من انتظار یک مربی صاحب نظر ولی در این حال منعطف و سویچ شو، یعنی آنچنان خودش رو سویچ میکنه، آنچنان تاکید ویژه‌ای رو فوتبال مد نظرش نداره.
منعطفه دیگه، این مربی منعطفیه. محمد با این توصیفاتی که شایان داره پس میتونیم حداقل مطمئن باشیم که شبیه ساری نخواهد بود، درسته؟
دقیقا، یعنی اگر حالا تیمای قبلی توخل رو نگاه بکنیم، مثلا در زمینه پرس کردن، حالا شایان بحث بازی به بازی رو گفت، دقیقا بازی به بازی هم منعطفه. یعنی یک بار فکر میکنم جلوی بایرن بود که اگه اشتباه نکنم یه دونه گل به ثمر رسوندن و دیگه از همون گلشون هم حفاظت کردن تا قهرمان بشن. به صورت بازی به بازی اگه نگاه بکنیم، دقیقا توخل یکی از معدود مربیایی که ترکیبش رو با توجه به ترکیب تیم حریف میچینه، یعنی سیستم های مختلفی رو داره، 4-3-3، نمیدونم سیستم های مختلفی، کلا 3 دفاعه، 4 دفاعه و غیره. و حتی یک آماری که ثبت کرده بودن ازش توی زمانی که حتی به دورتموند هم نرفته بود، این بود که آخرین بازی هاش توی ماینز بود که تیمش توی یک بازی 6 تا فورمیشن مختلف رو هی سویچ کرد روی همدیگه، و خب توی اون زمان بوندسلیگا یکی از قابل توجه ترین ها بود. توی مقیاس فصل به فصل هم اگه نگاه بکنیم، توخل با توجه به تیمی که داشته معمولا تاکتیکاش رو در واقع اتخاذ کرده دقیقا. مثلا توی ماینز، خب مثلا ماینز تیمیه که معمولا خیلی مالک نیستش، با توجه به قدرتی هم که دارن، کیفیت بازیکنها و غیره. توی ماینز اصلا مربی نبودش که بخواد تیمش مالک باشه، برعکس خیلی تاکید زیادی داشتش روی پرسینگ و با پرسینگ بودش که خیلی میتونست نتیجه بگیره. توی تیم بعدیش دورتموند یک مقدار از با وجود اینکه مربی قبلیش یورگن کلوپ بود، اما دورتموند توخل خیلی پرسینگ رو انجام نمیداد نسبت به تیم‌های قبلی و بعدی توخل. باز رفت توی پی اس جی دوباره تغییر داد شیوهش رو و یکی از بهترین تیم‌های اروپا شده بود توی زمینه پرسینگ فصل گذشته. و خب این نشون میده که توی مقیاس فصل به فصل هم اگه نگاه بکنیم، توخل خیلی منعطف و انعطاف پذیر نشون داد.
محمد یه مسئله میتونه، تو مقوله فصل به فصل گفتی، تیمای قبلیش هم گفتی، یکی از مواردی که خیلی ذهن منو در واقع مشغول خودش میکنه اینه که با توجه به شرایطی که حالا ما تو بخش قبلی در موردش صحبت کردیم، مسائلی که معمولا مربیا با مدیریت باشگاه چلسی درگیر میشن، گریبان گیرش میشن معمولا، یه نگاهی در واقع به کارنامه توخل تو این زمینه به قول خودت فصل به فصل میکنی بکنیم، میبینیم که یه مقدار از این بابت احساس میکنم که آیندهش تحت خطره، با توجه به اینکه حالا میگم هنوز در واقع نیومده، حالا این صحبت فکر میکنم یه مقدار زود باشه، ولی خب بالاخره چلسیه دیگه، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. میخوام بدونم این با توجه به اینکه در واقع چون قرارداد 18 ماهه هم باش بستن، یه خورده عجیب بود حالا به نظر من، حالا باز نظر تو چیه؟ یکی این که به من بگو چرا قرارداد 18 ماهه بستن اول، چرا قرارداد بلند مدت تر نبستن، و دو این که آیا مربی هست با توجه به سابقه شو دورتموند و ماینز و پی اس جی به خصوص، مربی آیا هست که با مدیریت به مشکل بخوره، دوباره اخراج و دوباره حواشی و این داستان ممکنه دوباره براش پیش بیاد؟
من دو تا جواب برای این سوالت دارم، جواب کوتاه و جواب بلند. جواب کوتاه بله، جواب بلند این که خب بخوایم از اول نگاه بکنیم، حالا ماینز که خیلی مشکلی نداشت بودجش محدود بود و خب به یه نتیجه نسبی رسید و از ماینز فکر میکنم که خودش به خاص خودش جدا شد و فکر میکنم که حتی عملکردش از کلوب هم بهتر بود توی ماینز و بعد از توخیل هم نتونستن مربی به این خوبی پیدا بکنن. خیلی تو اون تیم مشکلی وجود نداشت، اما بعدش یکی دورتموند و یکی پی اس جی. حالا دورتموند چون چند سالی ازش گذشته، مصاحبه های بیشتری اومده، داده های بیشتری داریم که چه اتفاقی پشت صحنه میافتاده. خب میدونیم که دورتموند معمولا تیمی بود توی اون سالها حداقل که ستاره هاش رو میفروخت، مثلا میخیتاریان و هوملز دوتا بازیکنی بودن که زیر نظر توخل درخشیدن و به فروش رفتن و توخل از این بابت خیلی ناراضی بود. سر همین موضوع یه سری اختلافاتی با در واقع مقامات ارشد باشگاه دورتموند داشت، اما علت اصلی جدایش از دورتموند یک علت کاملا غیر فوتبالی بود، یک علت کاملا مدیریتی بود. دورتموند توی فصل آخر حضور توخل یکی از بهترین تیم‌های اروپا بود، توی مرحله گروهی با رئال مادرید، با حضور رئال مادرید و گروه نسبتا سختی که داشتن، دورتموند اول شده بود. از نظر تعداد گل‌هایی که توی اون گروه به ثمر رسونده بودن یکی از رکورد شکنی کرده بودن، فکر می‌کنم یکی از بهترین رکوردهای تاریخ لیگ قهرمانان توی مرحله گروهی بود. و خب دورتموند تیم خوبی بود، بنفیکا رو هم شکست داده بود و با موناکو داشت روبرو می‌شد که سوء قصد شد برای کشتن بازیکن‌های تیم دورتموند. شب بازی بمب‌گذاری شد، حالا همتون حتما یادتون هست. و خب چیز اتفاق ناگواری هستش دیگه. و خب بازیکن‌ها بعضی‌هاشون مشکل روانی پیدا کردن، فکر می‌کنم وایدنفلر بود که گفت با روانپزشک بعد از اون ارتباط گرفته بود، بارترا مصدوم شده بود اصلا انقدر شدت انفجار بالا بود و غیره. و خب مدیرای دورتموند نتونستن بازی رو لغو کنن یا به اندازه کافی عقب بندازن تا بازیکن‌ها بتونن فرمشون رو بازیابی بکنن. علت جدایی توخل از دورتموند به گفته خود توخل همین موضوع بود، یعنی اگر اون بمب‌گذاری انجام نمی‌شد یا اگر مدیران دورتموند میتونستن بهتر حمایت بکنن از تیمشون، توخل جدا نمی‌شد. ولی خب در نهایت هم اون فصل خوب تموم کردن، یه دونه جام حذفی گرفتن، توی لیگ هم خیلی خوب نسبت به دورتموند بودنشون تونستن به بایر مونیخ فشار بیارن. توی پی اس جی البته یه مقدار مشکلات نقل و انتقالاتی بیشتر بود. عرفان خیلی خوب اشاره کرد به سیاست‌های نقل و انتقالاتی پی اس جی. خب پی اس جی
چون توی پاریس ظاهراً همه چیز داشت روش خوب پیش می‌رفت واسه توخل، یعنی بالاخره بعد از سالها هزینه رسیده بودن فینال لیگ قهرمانان، یه چشم‌انداز خیلی روشنی داشتن که بالاخره به اون چیزی که می‌خوام بعد از این همه سال دست پیدا بکنن. اینکه یهو بعد از در واقع چند ماه بعد از نایب قهرمان شدن تو چمپیونز لیگ مربی اخراج بکنن، یه مقدار به نظرم داستان چیزی بیشتر از چیزی که به نظر میرسه.
آره میخواستم، درسته دقیقا داستان پشت پرده ایه. میخواستم به حرف عرفان استناد کنم و شرایط نقل و انتقالاتی پی اس جی رو بگم. متاسفانه پی اس جی هم ساختار نقل و انتقالاتی درستی نداشت و خب مدیرشون که لئوناردو هست شاید خیلی در واقع از نظر فوتبالی به تیم کمک نمیکنه. البته توهین به پی اس جی نباشه، مدل نقل و انتقالات پی اس جی برای بیشتر امر بازاریابی و مارکتینگ، یعنی پی اس جی همونطور که عرفان گفت مثلا نیمار میگیره، امباپه میگیره، حالا بعدن ایکاردی میگیره. ولی خب از اون طرف مربی اگر میاد میگه که من یک تارگت منی برای تیمم میخوام، بین این همه تارگت من درست حسابی که توی دنیا هست و درجه یک هستن، در نهایت چوپوموتینگ هستش که جذب میشه، یا مثلا پاریس سن ژرمن تیمی هستش که از نظر مالی توانایی جذب کانتر رو داشته باشه، اما گاناگی رو براش جذب کردن، برای توخل جذب کردن. و خب میگم یک سری نارضایتی های این مدلی وجود داشت توی پاریس سن ژرمن. از اون طرف هم در زمینه نقل و انتقالات قصد داشتن که مثلا به طور مثال باکایوکو رو جذب کنن، ولی توخل اصلا میگفت که باکایوکو به سبک من نمیخوره و حالا یه جوری تونست مانعش بشه. و خب این دست اتفاقات خیلی زیاد تکرار شد و در نهایتش هم اختلاف بین توخل و لئوناردو به این دلیل بالا گرفت که توی فصلی که نایب قهرمان لیگ قهرمانان شده بودن، کاوانی و تیاگو سیلوا رو از دست دادن، دوتا بازیکن مهمشون بودن و نه تنها جایگزین درخوری برای اینها جذب نکردن، بلکه هافبکی که توخل مدت‌ها می‌خواست جذب بشه برای تیمش هم باز هم جذب نکردن و در نهایت یک مقدار درگیری بیشتر شد و به یه بهانه‌ای، به بهانه‌ای فکر می‌کنم حالا رسانه‌ها میگن به بهانه نژادپرستی در دیدار مقابل تیم ترکیه‌ای اخراجش کردن. ولی خب مسلما مشکل
این چیزی که داری میگی متوجهم، این چیزی که داری میگی خب تقریبا میشه پیش بینی کرد که براش چلسی هم اتفاق خواهد افتاد دیگه.
بله
خب شاید این یه مقدار ترسناک نیست قبل از اینکه مثلا حالا شروع به کار بود؟ نه شایان چرا
بگم چرا نه، چون اتفاقاتی که حول محور توخل افتاد تو دو تا جریانه، یک اتفاق غیر منتظره توی یک ساختار مدیریتی منظمه که دورتموند نتونسته برای اون راه گذاری پیدا بکنه، و یک اتفاقی که واسه پاریس افتاد بحثای مربوط به یک ساختار نامنظمه. یعنی این دوتا هیچ شباهتی واقعا به همدیگه ندارن. اگر اتفاق غیر فوتبالی بشی به دورتموند بیفته واقعا از سر بدشانسیه، ولی دورتموند با توخل به ما این رو نشون میده که اگه دو طرف، یعنی مدیریت و تیم کادر فنی که توخل قراره سردمدارش باشه، کارشون رو درست انجام بدن و منظم باشن، واقعا اتفاقی قرار نیست پیش رخ بده به نظر من. چون از این ور علاقه باشگاه، تیم مدیریتی باشگاه چلسی به یک دیسیپلین و نظم موجود در ساختار باشگاهی، از اون طرف هم من توخل رو واقعا آدم منظمی میدونم که اگرم به چیزی گیر داده توی این چند سال واقعا دلایلش هم غیر منتظره هم غیر فوتبالی بوده.
متوجه. ببین خب آخه نگاه کن، قرارداد 18 ماهه بستن. حالا یا تو یا محمد، حالا بیشتر توی این مسائل اطلاعات داریم، قرارداد 18 ماهه کم نیست. ببین هیچ جای دیگه من ندیدم، من فقط حالا اگه باز موردی بوده به من بگیم، من فقط تو فوتبال ایران دیدم میان قرارداد مثلا 12 ماه 13 ماه میبندن. یعنی قرارداد 18 ماهه یه جوریه انگار، یعنی مشخصه که حالا مثل ساری و نمیدونم لمپارد و همه اینا قراره این هم یه جوری انگار قراره این هم یه پلی باشه بین لمپارد و مربی بعدی.
دقیقا وقتی یه مربی جدید میاد ما هممون ذهنمون میره سمت این که مثلا 5 سال دیگه اگه این مربی بمونه چه آینده‌ای خواهیم داشت، در حالی که احتمالا وقتی قراردادش رو 18 ماه بستن احتمالا یعنی که برای 18 ماه دیگه یک برنامه دیگه ای داره باشگاه، که شاید حالا تا اون موقع توخل اونقدر خوب باشه که برنامه های باشگاه رو تغییر بده و باهاش تمدید بکنن، یه 12 ماه هم مثلا بیاد روش. اما من احساس میکنم که الکی نیستش، یعنی یه برنامه برای 18 ماه آینده دارن. همون اتفاقی که مثلا برای ساری افتاد و خیلی قراردادش بلند مدت نبود، یا همون اتفاقی که موقع قرارداد مجدد بستن با کنته افتاد که تمدید نکردن قراردادش رو، نشون میده که من فکر میکنم که برای بعد از توخل، بعد از 18 ماه فعلا یه برنامه هایی دارم، مگر اینکه بعدا نظرشون تغییر بکنه.
من میگم اگه ناراضی هستید من یه 18 ماه من میذارم روش، ما با تفاوت شما عجیب پرداخت کنین. شما که میدونید باشگاه که یه روز در میون مربی اخراج میکنه، حتی اگه هم برنامه 5 ساله برای توخل دارن، ترجیح میدن که اینو یه 18 ماه بگذرونن ببینن چی میشه بعد تمدید کنن. ما که میدونیم اگه یه کمترین فشاری وارد شه اینا اخراج میکنن. چرا خب انقدر دوباره بخوان اتفاقی که برای کنته افتاد، یک سال قشنگ نشست تو خونه ریلکس حقوقشو گرفت، برای ساری ساپورت این اتفاق نیفتاد. ما تو دوره‌ای که چیز اخراج شده بود، دیماتو اخراج شده بود، حقوق دیماتو رو
یه سال بدونتون.
آره دیگه همین جوریه دیگه، میشینن چون حقوقی هم که چلسی میده به خاطر اینکه مربی تو سطح چلسی باشه، همین که به قول محمد برند چلسی روش میخوره، یه حقوق قابل توجهیه. تیمای دیگه حاضر نیستن به طرف همچین حقوقی بدن، اصلا یک سال دو سال تا پایان قراردادش با چلسی مذاکره نمیکنه، قشنگ میشینه تو خونه استراحتشو میکنه، حقوقشو میگیره از درینک واتر مگه کمتره طرف.
متوجه شدم. ببین پس در واقع همین مسئله ای که حالا با محمد داشتم صحبت میکردم، پس احتمالاً همچین چیزی رو دیدن دیگه، یعنی یه مقدار توی قرارداد بستن دارن محتاط عمل میکنن.
من
حالا
میگم اینا پلن خاصی برای بعدش ندارن، فقط اقتضایی عمل کردن، یه ذره معقولانه عمل کردن، گفتن اگه شد اینو تمدید میکنیم، نشدن دیگه آنچنان چیز عجیب غریبی نیست مربی مثل توخیل پیدا کردن. دو روز دیگه یکی دیگه، مثل اگه به فرضم تمدید نکرد یکی دیگه مشابهش پیدا میکنیم میاریم دیگه.
یکم بازم برمیگرده به همون شیوه مدیریت آلمانی، یعنی الان جایگاه فلیک توی باشگاه بایرن به صورتیه که از همین الان اخبارش اومده که آخر فصل قرار جدا بشه. خب اینم فکر کنم قراردادش 18 ماهه شده دیگه، یعنی بازم آنچنان محوریت شدیدی روش نرفته. من آنچنان باشگاه رو محکوم نمی کنم، اگر یک سری فشارهایی برای مربیهایی که به خدمت میگیره لحاظ بکنه، ولی منتها مربی باید بتونه از اون فشارهای اعمال شده نهایت استفاده رو ببره. تهش هم میبینی یکی مثل پپ با سیتی به طوری پیش رفته که اول فصل شیپور جدایش رو میزدن، الان دارن در مورد تمدید باهاش صحبت میکنن.
آره جالب بود اتفاقا، من پیروزی یه لحظه رفتم جدول یه نگاه بکنم، دیدم سیتی رفت صدر، گفتم چی شد اینا که رفتن صدر جدول، اینا ششم هفتم بودن که.
با همین تفاصیل میبینید، با همین تفاصیل اول فصل اینا روی پپ شمشیر گذاشته بودن که تو قرار اخراجی چون نتایجت باب میل ما نیست، ولی از
متوجه.
همین آره از همین شرایط
مسئله بایر مونیخ هم که اعلام کردی، یعنی مسئله بایر مونیخ هم که گفتی جالب بوده، یعنی بایر مونیخ هم تقریبا همچین حالتی مثل ما داره، در واقع مربی ثابت به اون صورت نداره مربیش. من تا جایی که یادم میاد، حالا اونقدر حافظم یاری نمیکنه مثل شماها، ولی تا جایی که یادم میاد مربی نداشته که 4-5 سال مونده باشه، معمولا 3 ساله 2 ساله، حتی مورد داشتیم 1 ساله، مثلا آنجلوتی رو 1 ساله اخراج کردن، 1 سال رو خورده ای بود.
خب واسه همچه اتفاق برش افتاد، میگم توی ساختار باشگاه های آلمانی اون فشارها، اون تمام کلیت ساختار باشگاه هندل میشه روی مدیر ورزشی که الان ما پترچک رو داریم، یعنی هم مانور نقل انتقالاتی میدن، هم خیلی پویا هستن توی این عرصه ها. حتی فکرم سر ماجرای مندی که صحبتشو کردیم یا هاورتز، پترچک خیلی نقش به سزایی داشته، مثل که هم رفته آلمان با لورکوزن صحبت کرده، هم سر ماجرای مندی که اصلا پیشنهاد خود چک بوده. مثل اینکه
متوجهم چی داریم.
این قضیه فوتبال هلندی بایرن رو فنخال اونجا راه انداخت، این فوتبال وینگر محور، چیزی که الانم با گنبری و سانه میبینیم که یه دهی باشه که اینا رو راه بندازه، این رو فنخال تو اون تیم جا انداخت. این سیستم نو است بازی بایرن به هیچ وجه آلمانی نیست، همچنان دارن هلندی بازی میکنن. اینا فنخال رو هم اخراج کردن به سادگی، اصلا هیچ ابراز دینی نمیکنن که بگن خب فنخال این فلسفه رو آورد پس بهش فرصت بدیم و زمان بدیم. فنخال رو هم به راحتی اخراج کردن. فنخال چندین بار هم شاکی شده بود از این قضیه که این نصر رو این ساخته، یه سیل باید میگرفت و از اینجور چیزا، ولی خب هنگس بود که
حالا
متعادل کرد.
ارفان ببین، بذار حالا از این مسائلی خود فاصله بگیریم، یه مقدار بریم سمت چیزایی که من خودم یه مقدار شوق و اشتیاق داشتم که با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. حالا بچه هم باز اگه نظری دارن حتما بگن، چون بحث در واقع حالا بایرن و دورتموند و این داستان هم شد. دورتموند توخل رو که نگاه میکنیم، در واقع محوریت در واقع شکل میگیره رو هافبک مثل وایگه. من میخوام بدونم حالا با توجه به، یعنی یه جورایی به نظرم میاد، حالا باز من نمیدونم، برخلاف در واقع لمپاردی که محوریت رو حالا حداقل این فصل میذاره رو هافبکی مثل کانته، به نظرم میاد، حالا من بعید میدونم ما بین هافبکامون هافبک شبیه وایگل داشته باشیم، باز اگه اشتباه میگم تو حتما اشتباهمو تصحیح بکن، احساس میکنم که قراره در واقع با توجه به چیزی هم که بازی با ولورهمپتون دیدیم، احساس میکنم یه مقدار محوریت تیم قراره بیفته رو دوش جورجینیو، با توجه به مصاحبه ای هم که همین چند وقت پیش داشت، همین چند ساعت پیش که حالا ما داریم ضبط میکنیم، احساس میکنم که یه در واقع لفظی که خودش استفاده کرد لفظ دابل سیکس بود دیگه، یعنی دوتا شماره 6، دو تا هافبک 6 در واقع، مثلا یه جوری یکی جورجینیو باشه یکی کانته باشه مثلا، یعنی باز با توجه به اینکه شما ما پیشفرض رو بر این بذاریم که قراره سه دفعه بازی بکنیم و دوتا هافبک میانه زمینمونه که بشه جورجینیو یکی بشه کانته. حالا میگم چون تو بازی های دورتموند رو بیشتر از من نگاه کردی و با توجه به اینکه قرار هم از یه مقدار بازی های دورتموند توخل رو بیشتر معیار قرار بدیم واسه سنجش توخل، میخوام بدونم که آیا این پیشفرض، آیا این فرضیه من درست هست که جورجینیو قراره احیا بشه زیر نظر توخل و قرار زوج جورجینیو کانتر رو ببینیم مثلا یا نه؟
چند تا نکته دیگه هم تو این هین بگم که این سوال تو رو میخوام جواب بدم. از روزی که توخل اومد بچه ها یه ریز دارن پیام میدن، سیستمای پیشنهادی میدادن که توخل چی میچینه. فکر کنم یه 7-8 تا لاین اپ مختلف ما در آوردیم که امکان داره توخل اینا رو، یعنی اینا محتمل تره بچینه. یعنی اصلا مربی قابل پیش بینی نیست، اصول و قاعده خاصی نداره بگیم مثل ساری. ماده ساری کاملا قابل حدس بود و کسایی که میگفتن جورجینیو بیاد جدا کانته بیاد عقب بهشون میگفتن تو قالب ساری این کار امکان ناپذیره. در مورد توخل نمیشه قانونی در آورد بگیم به سمت فریم خاصی میره، به هیچ وجه اصول و قاعده ای نداره، هرچی که حس کنه جواب میده به اون سمت میره. این سیستم دابل سیکسی که چید و در موردش صحبت هم کرد، تو حمله حالت 5-5 میشه، یعنی 5 تا بازیکن کاملا این طرفن، 5 تا بازیکن کاملا اون طرفن. دو تا مشکل داره، از طرفین ضد حمله میخوریم، دیدین که یکی دو تا فرصت هم داشتن یه شانس آوردیم به تیرک خورد. مشکل دوم این که ما تو حمله کم تعداد بودیم چون 5 تا بازیکنمون این طرف توپ بود. با این فرض که ما بخوایم 5 نفر حمله کنیم 5 نفر دفاع کنیم، نه با این 5 نفر میتونیم دفاع کنیم نه با اون 5 نفر میتونیم حمله کنیم. به نظر من توخل با یک مساوی دیگه یا یکی دوتا باخت، یکی دوتا مساوی و دو سه تا امتیاز از دست دادن، مجبوره به سمت 4-1-4-1 حرکت کنه. با این سیستم من بعید میدونم که بخواد با 5 نفر حمله کنه و امتیاز بگیره یا با 5 نفر دفاع کنه و نتیجه حفظ کنه. این نکته اول. نکته دوم این که در مورد فریم و چارچوبی که میگم نداره، در مورد بازی رئال هم خودت هم محمد صحبت کردین، اینا تو گروه با رئال تو یک گروه قرار داشتن، تو چمپیونز لیگ سال 16-17 بود فکر کنم، جلوی رئال اومدن یک بازی غالبی با دورتموند ارائه دادن که باز هم این جالبه که تیمی تو حد و اندازه دورتموند بیاد جلو رئال غالب بشه. یعنی این رو الان بچه ها باید مد نظرشون باشه. توخل مربی نیست که مثل مورینیو بیاد در نظر بگیره بگه خب رئال رونالدو داره، من 11 تا بازیکنم رو باید بذارم تو دفاع تا بتونم رونالدو رو کنترل کنم. توخل مربیه که میگه اگه این چیزی که من بهتون میگم رو شما برید تو زمین ارائه بدین، رئال دو تا گل خورده، حالا میخواد هر چند تا بزنه بزنه، دو تا سه تا گل خورده رئال، میگه پس اون چیزی که من میگم رو شما برید تو زمین ارائه بدین، غالب شین، جریان بازی رو کنترل کنین و ما برنده خواهیم بود، کار نداشته باشه که اون رونالدو دارن ندارن. جلوی رئال برتری نفری شدیدی داشتن. میگم تمام اینها رو من سعی میکنم با همکاری محمد به صورت تر و تمیز و دارایی قالب خاصی تو گروه قرار بدیم بچه ها ببینن تو کانال. جلوی رئال 60% مالکیت داشته، 91% پاس صحیح داشته. بازم میگم آمار ملاک نیست، بازی رو ببینن بچه ها متوجه میشن که جریان بیش از این حرفا دست دورتموند بوده. 114 کیلومتر دوندگی داشته، 106 کیلومتر رئال دوندگی داشته. یکی از اتفاقایی که تو اون بازی میفته، تو بازی رفت دورتموند 4-1-4-1 ارائه میده، کاملا غالب بازی میکنه، عثمان دمبله وینگر راستشونه و از سمت راست به بازی عرض میده. فول بک هاشون تو اون بازی کاملا اینورتده، یعنی کاملا وسط زمینن. میگم این عکس‌ها رو قرار میدیم بچه ها متوجه میشن. یک جایی هست اشملزر وسط زمینه، دقیقا به عنوان فول بک چپ وسط زمینه و توپ میخواد. یکی دو تا صحنه هست که عثمان دمبله توپ رو سمت راست از دست میده، پشت سرش پیشک به عنوان فول بک راست کاملا وسطه، میاد و این توپ رو میگیره. این قضیه رو ما تو 4-1-4-1 که لمپارد نداشتیم. این جایی که عثمان دمبله هست رو معمولا جیمز قرار داشت، توپ از دست میرفت پشتش خالی بود، ما ضد حمله میخوردیم. نکته دیگه این که تو 4-1-4-1 هم که میچینه بازیکن‌ها رو عقب نمیاره موقع بیلداپ از عقب. به بیلداپ از عقب خیلی اعتقاد داره مجموعاً، ولی هر از چندگاهی پاس بلند پشت دفاع هم مثل تیمای ساری میندازه. فضای فرار فراهم بشه پاس رو میندازن، مثل تیم پپ نیست که صرفا بخواد از بیلداپ به عقب این کار رو بخواد انتقال توپ رو انجام بده، مثل تیمای کلوب مستقیم هم بعضی وقتا بازی میکنن، ولی تیم رو عقب نمیکشه. کاری که کنته اگه میکرد، اگه یادت باشه، سه تا دفاع ما میومدن تقریبا تو هول و هوش محوطه اینجا پاسکاری میکردن که خیلی خطرناک بود. تو یک سوم خودی خیلی خطرناک پاس تو عرض دادن. تو فوتبال کلاسیک که اصلا میگه تو یک سوم خودی بزن زیرش، توپو دور کن، نمیخواد مالکیت توپ، خیرش گذاشتیم. ولی تو فوتبال مدرن چون به مالکیت معتقده، جلو بارسا هم چند بار این سوتیا رو ما دادیم، تو یک سوم خودی نباید چندان پاس تو عرض بدی. تو خیلی به خاطر اینکه این رو حفظ کنه، تیمش رو عقب نمیکشه، تیم رو جلوتر نگه میداره، سعی میکنه مدافعین پا به توپ تری استفاده کنه که مدافع بتونه پا به توپ شه، توپ رو جلوتر بیاره. باز داشتن بازیکنی مثل وایگل که گفتی، وایگل یک حالت رجیستا هولدره، یعنی هم هولدره هم پاس میده، خودش جابجا میشه، هم پاسهای بلند میندازه، حالت رجیستا. جورجینیو اون حالت رجیستایی رو نداره. تو بازی با وولورهمپتون فکر کنم یک پاس بلند کلن ارسال کرد که کیفیت لازم هم نداره، پاساش سرعت خیلی کمی داره و ارتفاع خیلی زیادی، یعنی حتی اگه دفاع حریف جا هم مونده باشه، این ارتفاع توپ انقدی زیاده که کاملا فرصت داره که بیاد اون فضا رو کاور کنه. وایل شاید بشه گفت شباهت زیادی به ژابی آلونسو داره و این شباهت رو فقط تو دورتموند توخل داشت. بعد از رفتن توخل افت شدیدی میکنه، به خصوص با اومدن هافک با کیفیتی مثل ویتسل، کلن اصلا نقش محوری ازش کنار گذاشته میشه و کلن عملا تبعید میشه به بنفیکا. این هم میشه نقطه قوت توخل بدونیم که از یه همچین بازیکنی که بدون نام و نشون بود میاره تو دورتموند، یه نقش محوری بهش میده و ازش بسیار خوب استفاده میکنه.
خب ببین الان زیر نظر توخل، من میخوام بدونم در واقع ما شاهد درخشش کدومه که بازیکن‌ها باشیم، چون مسئله هاورس و ورنر هم بالاخره مطرح هستش دیگه. یعنی یکی از چیزایی که من احساس میکنم، حالا چون توی خبرگزاریام گفتیم، یکی از چیزایی که من احساس میکنم باشگاه به صورت مستقیم به توخل در واقع جز دستور کارش قرار داده، اینه که فرم هاورس و ورنر برگرده به فرم ایدئالی که قبلا داشتن، یعنی در فرم ایدئالی که فصل پیش داشتن. حالا من میخوام بدونم الان ما منتظر درخشش کدومی که بازیکن ها باشیم، منتظر افت کدومی که بازیکن ها باشیم، یعنی منتظر باشیم مثلا، چون حالا سیلوا که طبیعتاً خب فیکس خواهد بود، ولی مثلا انتظاریم داشته باشیم که رودیگر برگرده به ترکیب، زوما ترکیب خارج بشه، آلونسو مثلا برگرده به ترکیب، امرسون خارج بشه به طورت کامل، امرسون بره سکونشین بشه، بعد مثلا آلونسو و چیلول از اون طرف بازی بکنن، یا مثلا کانته کامل فرمش احیا بشه، نمیدونم از این دست اتفاقات منتظر چی باشیم توی این زمینه خاص.
پارسا اومده توی دورتموندش لوکاش پیشکو هم به عنوان پستی که سزار تو تیم کنته داشت و تو همین تیم داشت بازی داده، هم به عنوان وینگ بک. اشمزر رو همینطور، مربی نیست که اصلا اصول و قاعده داشته باشه ما بگیم زوما رو حتما میذاره کنار یا رودیگر رو حتما فیکس میکنه، کاملا اقتضایی میچینه، یعنی هر چیزی که حس کنه برای اون بازی خوبه، مقابل اون حریف خوبه میچینه. فعلا که داریم بالا بازی میکنیم، طبیعتا باید رودیگر بازی کنه و اگه رودیگر نباشه تو اون پست باید آلونسو بازی کنه، با این که آلونسو بازی کنه آفنسیویه، من خودم نمیپسندم اونجا بازی کنه و به نظرم جا خواهد ماند، ولی حس میکنم که اگه بخوایم بالا بازی کنیم و رودیگر سمت چپ نباشه، آلونسو رو اون پست بذاره.
خب پس جالبه.
نکته دیگه
پس اینی که
میگم اصلا مربی نیست که ما الان بخوایم دونه دونه بازیکن‌ها رو اسم ببریم بگیم که اینو بازی میده اونو بازی نمیده. به نظر من از هر بازیکنی که خودش تو تمرین رضایت داشته باشه بنا به تاکتیک استفاده میکنه، اصلا این شکلی نیست که یه تیم 11 تایی انتخاب کنه به شما تیم برنده من این همینا تا آخر فصل قراره بازی کنید، همه بازیکنایی که مد نظرش باشه رو بازی میده. نکته دوم این که بازیکنی مثل وایل وقتی تو ترکیبش هست، وایل رو خیلی وقتا به عنوان یه بازیکنی میذاره که حریف رو گیج کنه. درسته این بازیکن هولدرشه، باید این بازیکن تیم رو پرس خارج کنه مثل کاری که جورجینیو تو تیم ساری میکرد، ولی خیلی وقت آزادی عمل به بازیکنی مثل داوید لوئیس تو تیم ساری، اگه یادت باشه پا به توپ از جورجینیو هم جلوتر میرفت توپ رو پخش میکرد. این اختیار رو تو تیم دورتموند به مثلا گینتر میداد که گینتر به خصوص جلو رئال چند تا صحنه شاهد باشه پا به توپ میاد پاس تو عمق برای اوبامیانگ میفرسته. یعنی یک مدافع انقدی اختیار داره که یه پاس به همچین ریسکی بده. بعد نکته دیگه این که در مورد این قضیه هافبک دفاعی هم که باز دوستشم توضیح بدم، توی 4-1-4-1 دورتموندش وایگل رو میذاره عقب، جلوش کاگاوا و گوتزه رو بازی میده. کاگاوا و گوتزه جفتشون بازیکن‌های آن پوزیشن، بازیکن‌های تنبل، بازیکن‌هایی که پا به توپ میخوان حرکت کنن و جفتشون ارزی ان، بازیکن‌های چندان طولی نیستن که تو طول زمین بخوان حرکت کنن. این خط هافبک کاملا باگیه، توپ از دست بره نمیتونن دنبال توپ برن. این رو به تقلید از فرناندینیو دیبروین و تقریبا میشه گفت داوید سیلوایی که پپ میذاره، نمیگم به تقلید از این سه بازیکن، به تقلید از اون ذهنیت
میشینه. ببین ما هم در واقع قرار بود همین کارو بکنیم دیگه. یعنی یکی از چیزایی که لامپارد توی این حالا یه سال اخیر از زمان قرنطینه فصل پیش تا الان یکی از چیزایی که خیلی سعی کرد استفاده بکنه همین بود دیگه. یعنی مونتو میذاشت سمت چپ خط هافبک، حالا این فصل هاورتس رو میذاشت اون و کانته میذاشت وسطشون، یا فصل پیش حالا بارکلی میذاشت اون و این کار رو قرار بود لامپارد هم انجام بده که خیلی موفق نبود
تو دورتموندش، به خاطر همین قضیه موفق نبود. بعد میاد گونزالو کاسترو که بازیکن خیلی متوسطیه رو مجبور میشه به خاطر اینکه این بازیکن بدون توپ بیشتر دنبال توپ میدوه همچین بازیکنی رو فیکس کنه. با مصدومیت گونزالو کاسترو هم گوررو رو از دفاع چپ میاره پستی که مانت بازی میکنه بازی میده، یعنی دفاع چپ رو میاره اونجا صرفا به خاطر چپ پا بودنش و اینکه دنبال توپ بدوه. چندین بازی هم از گوررو به عنوان وینگ چپ استفاده میکنه که از سمت چپ به بازی عرض بده، یک حرکت آلگریتور که معمولا فول بک رو وینگ بازی میده. میگم اصلا به هیچ سراتی مستقیم نیست، هیچ سبک خاصی نداره که ما بیایم بگیم هر چیزی ازش بعیده. و میگم تنها چیزایی که میشه ازش گفت اینه که به برتری نفری بسیار معتقده، حتی به قیمت دوندگی بیشتر تیمش باید برتری نفری داشته باشه، چه تو دفاع چه تو حمله. تو دفاع یکی از مشکلاتی که باز هم تیمش داره اینه که جم میشه، حالت وایت رو به هیچ وجه معتقد نیست، تیماش حالت جم بازی میکنن و به سمتی که توپ داره گرایش داره. به خاطر همین رو تیر دوها معمولا تیمای توخل مشکل داره. بازی رئال رو نگاه کنین، چندین بار رونالدو از اون فضا حرکت کرده، تو پاریسش هم این مشکل رو من کم و بیش دیدم، رو تیر دوها معمولا بازیکناش جا موندن و خالیه. یه مشکل دیگه هم که داره اینه که تو کورنرها، تو ضربات کاشته، تو اینجور چیزا حالت من تو من یارگیری نمیکنه، میگه باکس باید پر بشه، تمام بازیکنا رو میاره اطراف باکس یا حتی توی باکس، هر 11 تا بازیکن رو خیلی وقت میبینی تو باکسن و یارگیری من تو من نمیکنه. همین باعث مشکل میشه. اگه یادت باشه جلو پاریس اون صحنه ای که بازیکن ما همدیگه رو گرفته بودن، این همچی مشکلاتی هم به وجود میاره وقتی من تو من یارگیری نکنی، این اتفاق هم میفته.
یکی از مشکلاتی بود که حالا چون تو بخش قبلی راجع به لمپارد هم صحبت کردیم، این یکی از مشکلاتی بود که اگه خاطرت باشه فصل پیش تو این فصل اول خیلی مشکل داشتیم. یعنی کارشناسا میگفتن دیگه یه جوری بود به چشم همه میومد که هم توی دفاع هم تو حمله در واقع زونال مارکینگ میکردیم، من مارکینگ نمیکردیم، به خاطر همین خیلی آسیب پذیر بودیم تو ضربات کاشته وقتی حریف کورنر چیزی میگرفت. این مورد به مرور برطرف شد توسط لامپارد. حالا این حرفی که داری میزنی احتمالاً باید شاهد این مسئله باشیم که دوباره این مسئله برگرده.
امیدوارم حالا همین رویه رو ادامه بده. فعلا رو ضربات ایستگاهی وضعیتمون بد نیست.
آره ما خوب داریم
این قضیه خاصی اعمال نکنه. حالا تو همون بازی برگشت جلو رئال به خاطر اینکه وضعیت مستحکمی داشت تو گروه، میاد یه حالت 4-2-3-1 میچینه و خیلی جالبه همون فول بک ها که بازی قبلی اینورتد بودن و وسط زمین بودن و به وایگل کمک میکردن، مثل کاری که مثلا واکر به تو سیتی انجام میده، میاد وسط وای میسه دیدین توپ پخش میکنه، یا تو بایرن پپ خیلی وقتا لام یا آلابا این کار انجام میدادن. تو این بازی همون دوتا فولبک، یعنی نه دوتا بازی کنه دیگه، همون دوتا فولبک اشمنزر و پیشک میان و به بازی عرض میدن، اوورلپ میکنن. یعنی اینجور مربی نیست که ما بگیم صرفا اینورتد بازی میکنه، فولبکاش اوورلپ میکنه. و پاس گل هم اتفاقا میده اشمتزر تو اون بازی هم. مشکل یارگیری من تو من هم بازم اینجا براش اتفاق میفته و بازی رو که 2-0 عقب میفته از رئال، گل اول رو با همون سیستم 4-2-3-1 میزنه، گل دوم رو میبینه که تیمش نیاز داره غالب بشه، دوباره سیستم رو 4-1-4-1 میکنه، تعویض میکنه، رویس رو به بازی میاره، دوباره 4-1-4-1 میکنه و بازی مساوی میشه. یعنی از این مربیایی که بین دو نیمه هم تعویض میکنه، هر وقت حس کنه اشتباهی انجام شده تو پلنش شایان اشاره کرد، تو هم طول یک فصل سیستم های متفاوتی استفاده میکنه، هم طول چند فصل، هم طول یک بازی. این دیگه خیلی عجیبه. همین نونو اسپریتو چند فصل تو وولفز 3 دفعه بازی کرد، تداوم داشت، این فصل اومده 4 دفعه بازی کرده. میگم خیلی کمه مربی مثل توخیل که هم طول فصل، هم طول بازی، هم طول چند فصل همچین کاری انجام بده.
چیز جالبیه، یعنی قراره چیز غیر قابل پیشبینی رو در واقع شاهد باشیم دیگه.
تو 3 دفعهش هم گفتم یا دو تا بازیکن میاره عقب یا یه بازیکن میاره عقب، با همین چند تا بازیکن تیم رو پرس خارج میکنه. تو دورتموندش هم اگه یادت باشه اریک دورم که جزو بازیکنایی که قهرمانی جهان رو هم تو کارنامش داره به لطف تقریبا میشه گفت توخل، چون فیکس
دعوت شد،
فیکس دورتموند بود، دعوت تیم ملی هم شد، یه مدال مفت هم گرفت دیگه. همیشه کسایی که میان با جام مقایسه میکنن میگن که مثلا چه میدونم ژاوی اندازه کل چلسی جام داره، اینم بچه ها میان مثال میزنن یه اریک دورم بیشتر از مسی جام جهانی داره.
ببین کلا حالا این صحبتی که داری میکنی، حالا میگم جالبه این، چون احتمالا قراره بازی های خیلی تعجب آوری رو شاهد باشیم دیگه. این چیلول و جلوی ولورهمپتون نمیدونم دیدی یا نه، تعویض کرد، پولیسیکو آورد تو، چیلول یه لحظه جا خورد خودش،
آره شاک من... شده،
آره گفت من برای چی، خیلی باوقعه بود.
از نظر تاکتیکی توجیه چندایی نداشت که شما الان بیاری دوتا وینگر رو بذاری وینگ بک، ولی جواب داد. اودوی اومد اون صحنه کاور کرد برامون، یه صحنه هم که کاتین سایت کرد، شوت خوشگلی زد. یه خوبی دیگه ای هم داره، خیلی وقتا وینگ بک تیم توخل از اون بازیکن پشت مهاجم جلوتر بازی میکنه. اگه یادت باشه تو تیم کنته آلونسو فرارهای رو خط آفساید بیشتری نسبت به هازارد انجام میداد. آلونسو بیشتر تو آفساید گیر میکرد تا هازارد. آلونسو در صورتی که بازیکن که از عقب باید اضافه شه، ولی تو حمله از هازارد جلوتر بود، تو دفاع عقب‌تر بود. این اتفاق تو تیم توخل هم میفته و الان برای من یکی از چیزهای جالب اینه که آیا آلونسو با توجه به قدرت جاگیری بالایی که داره، خیلی خوب جاگیری میکنه بازیکن به این کندی، ولی میگم برام جالبه که ببینم اینو وینگ بک بازی میده یا عقبتر بازی میده یه خط
دیگه. جالب، متوجه شدم. خب فکر کنم وقتمونم کم کم داره تمام میشه. خیلی ممنونم از هر ستای شما. خیلی بحث هیجان انگیزی داشتیم و من خیلی امیدوارم که آینده خوبی، حالا حداقل تو این فصل یه آینده به نسبت مناسبی داشته باشیم. فرصت برای برگشت تیم همچنان هست، حالا که تغییر داشتیم، اتفاقات گذشته دیگه گذشته رفته و اتفاقات آینده همچنان جا برای برگشتن به در واقع کورس سه تیم چهار تیم بالای جدول همچنان هست. به نظرم میاد که نیم فصل هیجان انگیزی داشته باشیم، در کل بازی های هیجان انگیزی احساس میکنم که پیش رومون باشه. امیدواریم که شرایط به یه شرایط مطلوب برگرده، امیدواریم که ثبات دوباره به تیم حاکم بشه. از همه شما سه عزیزم تشکر میکنم، ممنون از محمد، شایان و عرفان عزیز که این اپیزود، این دو اپیزود رو در واقع، این اپیزود طولانی دو بخشی رو با ما همراه بودین. از همه شما شنوندهای عزیز پادکست چلسی ایرانی هم فزم تشکر میکنم که با ما بودن و وقتشون رو به ما سپردن. امیدواریم که لیاقت این وقت رو داشته باشیم. خب قبل از پایان این اپیزود، ما توی کانال یه فراخوان وایس داده بودیم که در واقع شما مخاطبین کانال چلسی را پس نظر خودتون رو در مورد جدایی لمپارد و پیوستن توخل به چلسی بگید، که ممنونیم از همه شما عزیزانی که خیلی تعداد زیادی وایس به دستمون رسید، منتها خب به دلیل ضیق وقت فرصت نمیشه همشو در واقع پخش بکنیم، ضمن اینکه یه سریش هم حالا از بابت کیفیت صدا و اینا یه مقدار مشکل بود که ترجیح دادیم که اونایی که کیفیتش یه مقدار بهتره و گلچین شده دستچین شده است. حالا اگه به کسی وایس فرستاد لوس کرد به ما ولی وایسش پخش نشد تو این اپیزود، من به نمایندگی تمام بچه چلسی رو نفذ ازش عذرخواهی میکنم. خیلی ممنونیم باز از همه شما که وایس فرستادین. این نظرات شما هواداران چلسی و اعضای کانال چلسی ایرانی فنزو بشنویم با هم و بعدش با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم.
سلام، رامین هستم. مطلبی که میخواستم بگم در رابطه با تفاوت هدف لمپارد و باشگاه از ترکیب بود. لمپارد یکی هدف بلند مدت رو داشت و باشگاه به دلیل اینکه نیاز داشت خریدارش رو با توجه به صعود به چمپیونز لیگ در برای سال دیگه و مراحل دیگه امسال بتونه اینا رو جبران کنه، در صورتی که لمپارد تیمی رو داشت آماده میکرد با یک هدف بلند مدت، چون زمان میبره اینجور چیزا، که بتونه مقابل هر حریفی با یه تعویض، دو تعویض، سه تعویض تاکتیک پذیر باشه، تاکتیک های متفاوتی رو اجرا کنه و نتیجه بگیره، که اینم میشد کاملا از این که بازیکن هایی که حتی در پست مشترک بودن وظیفه های مختلف داشتن، یعنی تک تک بازیکن ها وظیفه های مختلف داشتن و اینو مشخص بود از تیم. اهمیت جوانگرایی لمپارد هم من فکر کنم چند سال دیگه مشخص شه. میدانی که به گیلیمور، میسمونت، ابراهام، جیمز اینا رو داد، واقعا باشگاه مدیونشه. ولی خب شما میبینید که ترکیب تیم توی سالهای گذشته بسیار متفاوت بوده، یعنی از به اصطلاح اون ترکیبی که پیتر چک و دفاع تری، لمپارد، دروگبا بودن، یا ستونهایی که عوض نمیشدن، الان ما میبینیم تیم توی دو سال سه سال کاملا ترکیبش متفاوت شده و این کار رو بسیار سخت کرد واسه لمپارد. الان هم که با وجود محبوبیت لمپارد توخل اومده، این باعث شده که کار واسهش خیلی سخت باشه، مخصوصا اینکه لمپارد اومد با تجربه پایین باشگاه سیاستاشو گذاشت کنار که یه شخصی بیاد که این بازیکن سالاری و باندبازی ها رو اپ به این ببره، که برای کنته، ساری، مورینیو حتی اتفاق افتاد. ولی منتها اون باز هم لمپارد هم گریبانگیرش شد و مخصوصا با بازی که امروز به رودریگر داد، من فکر میکنم که یه مقدار کار واسه توخل سخت کرد که بخواد جلو بازیکن ها بایسه، با وجود اینکه انگیزه های حالا رودریگر رو میتونه خیلی زیاد کنه، بهش انرژی بده، دوندگیش بیشتر بشه.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. راجع به اخراج لمپارد باید بگم که کار کاملا اشتباهی بود به نظرم، یعنی حتی اگه این قضیه که مطرح شده که لمپارد یه گزینه موقت بوده و چون پارسال سهمیه لیگ قهرمانان رو گرفته آوردن و باهاش ادامه دادنم، به نظرم باید میموند حداقل تا آخر فصل که تکلیف ترکیب اصلی تیم روشن شه. و کلن اگه دقت کنیم هممون یه جوری میدونیم که این تیم و خود لمپارد چیده، یعنی الان اگه یه کسی مثل توخل قراره شروع کنه به مربیگری، تو بازی با وولفز هم مطمئنن میتونیم ببینیم که دست به تغییراتی حتما میزنه، یعنی عملا مثلا میگم احتمال این هست که طبق اون چیزی که ما از توخل دیدیم و قبلا تو ترکیب تیمایی مثل پی اس جی و دورتموند نشون داده، معمولا از یک ترکیب هجومی با هافبک های تعداد زیاد استفاده میکنه که این معمولا توی سیستم 3-5-2 یا 3-4-2-1 یا 3-4-3 هستش. از اون ور احتمال نیمکت نشین کردن کسی مثل موند هست، چون ما کانتر رو متاسفانه فعلا نداریم. یه جورایی میتونم بگم که اون چیزی که لمپارد قرار بود بچینه و درست کنه از دسترس خارج میشه و من به نظرم یه حرکت رو به عقب بود آوردن یکی مثل توخل. به شخص نظر خودم اومدن ناگلزمن بود که متاسفانه همونطور که تو خبرگزاری ها اومد گفته بودن که تابستون در دسترس نیست و به نظرم خود باشگاه میبایست که حداقل تا آخر فصل به لمپارد وقت میداد، اون وقت اخراجش میکرد که بتونن اگه میخوان عوضش کنن ناگلزمن بیارن یا یکی مثل اونو، که به نظرم تنها کسی که الان یه مربی تاکتیسیانه، یه کسی که بتونه تیمو از مشکل دراره، همون ناگلزمنه که الان شایعه شده که رئالم به دنبالشه. در کل به نظرم حرکت اشتباهی بود. ممنون، متشکرم.
عرض سلام دارم خدمت همه بچه‌های تیم پادکست چلسی ایرانیان فنز و همچنین بچه‌هایی که کانال زحمت می‌کشن. نکته که در مورد اخراج لمپارد و ورود توخه نظرم خودش جلب کرد اینه که کاملا مشخص بود که تو ماهای اخیر جو رختکن از دست لمپارد خارج شده. تیم کلن با اینکه اثری از حاشیه نمایان توش دیده نمیشد ولی مشخص بود از درون داره اصلا میپاشه. نمیخوام حالا بازیکن یا مقصر بدونم، احساس میکنم که باید تقصیر رو گردن مربی انداخت که این شرایط در تیم به وجود میاد. هرچند لمپارد سعی میکرد با کنار گذاشتن برای مثال آلونسو از این اتفاق جلوگیری کنه که موفق هم نبوده در این کار، و با اینکه اسطوره تیم بوده و ناراحتم از اینکه اسطوره تیممون رو از دست دادیم، ولی فکر میکنم بالاخره یه جایی باید این ارتباط به اتمام میرسید، چون دیگه واقعا توی بحث احساسی قرار گرفته بود و انگار هیچ منطقی هم پشتش نبود. تا لمپارد یه جورایی داشت کسب تجربه میکرد توی تیم و چلسی واقعا جای کسب تجربه نیست.
سلام، سپر هستم. به نظرم جدایی لمپارد خیلی ناراحت کننده است. لمپارد یکی از بزرگترین و چه بسا بزرگترین اسطوره چلسی بود. تو سخت این روزهای زندگیش بعد از فوت مادرش اومد به چلسی بازی کرد، گل زد، هیچ وقت باشگاه رو تنها نذاشت. واقعا خدافزی کردن از چنین اسطوره سخته، ولی اگر بخوایم به آمار نگاه کنیم، چلسی نتایج خیلی خوبی نگرفت با لمپارد. ما حتی فصل پیش که تونستیم به رقابت‌های چمپیونز لیگ صعود بکنیم، چهارم شدیم، ما تنها 66 امتیاز گرفتیم. ما فصل قبلش 72 امتیاز گرفته بودیم. فصل قبلش 70 امتیاز گرفته بودیم. ما صرفا با لمپارد خوش شانس بودیم تو فصل پیش، از این جهت که بقیه تیم‌ها هم حال و روز خوبی نداشتن و نتونستن خیلی خودشون نشون بدن. متاسفانه این فصل روی لمپارد یک فشار مضاعفی هم به خاطر خریدهایی که کرده بودیم اومد. دیگه همه ازش انتظار داشتن که حداقل اگرم قهرمان نمیشه اون بالاها باشه، بالای جدول باشه، صدر جدول باشه، که نشد متاسفانه. ولی به نظرم قطعا اخراج لمپارد هم برای هوادارا بسیار سخته و هم برای برد چلسی و خود رومان آبراموویچ. برای اولین بار بود که رومان آبراموویچ برای اخراج یک مربی خودش میاد بیانیه میده، صحبت میکنه، تشکر میکنه ازش. این نشون میده که چقدر برای مدیریت چلسی هم سخت بوده که با فرانک لمپارد خداحافظی بکنن. امیدوارم چلسی و لمپارد دوباره به هم برسن، ولی تحت شرایطی که هم لمپارد پخته تر شده باشه، هم چلسی حال روز بهتری داشته باشه.
سلام، ما هممون هنوز شوکه رفتن سوپر فرانکی که البته رفتن که چرچ کنم اخراج سوپر فرانکی هستیم، که خب به نظر من یه ذره این اتفاق به شکل بی کلاسانه ای انجام شد، یه ذره میتونست بهتر از این باشه. اما خب از آبراموویچ انتظار بیشتر نداشتیم، هممون میدونستیم که تیم داره بد بازی میکنه، شرایط خوب نیست، اما خب قصد داشتیم که چشم پوشی بکنیم، ولی خب باشگاه مثل ما نبود و سوپر فرانکیو که هممون دوست داشتیم اخراج کرد و به جاش توخل آورد، که من فکر میکنم توخل برعکس نظراتی که دوستان میدن و میگن که ممکن است بازیکنای بونجل استفاده کنه، من برعکس اتفاقا فکر میکنم که توخل راه لمپارد رو ادامه بده، همونطوری که تو صحبت‌های اولیه‌اش کرد، و فکر میکنم که ادامه دهنده راه سوپر فرانکی باشه. اما نیاز داره تیم به یه ذره آرامش، چون خیلی این چند وقت هجمه روش بوده. فکر میکنم دو سه تا بازی اول مشخص نشه، اما آینده روشنی رو میبینم با توخل حداقل تا انتهای فصل. البته گفتن آینده روشن منظورم به اینه که فکر میکنم یه سبک بهتری رو بتونیم بازی بکنیم، با توجه به اینکه الان در شرایطی هستیم که واقعا همه تیم‌ها دارن نتیجه هاشون رو میگیرن و امتیازها خیلی مهم شده. امیدوارم که موفق بشیم و موفق خواهیم شد.
طبق معمول آخر هر اپیزود میگم که پادکست چلسی رو فنز رو میتونین توی تمامی اپلیکیشن های پادگیر با آدرس @CIFcast گوش کنین و دانلود کنین. توی تلگرام هم اخبار مربوط به پادکست، فایل های پادکست به صورت دانلودی و انتقاد و پیشنهاد چیزی هم اگر داشتین اونجا ما در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان و روزتون بخیر.